کرد که نگرانی از موج دوم کرونا و قرنطینه دوباره آمریکا سرمایه‌گذاران را به سوی خرید سرمایه‌های امنی نظیر طلا سوق داده است. قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن اسپات گولد 1.1% جهش کرد و به 1740 دلار رسید و قیمت پیش خرید هر اونس طلای آمریکا هم 1.3% جهش کرد و به 1753 دلار رسید و همچنین قیمت های طلا به بالاترین رکورد خود از سال 2012 که در ماه گذشته ثبت شد 1764 دلار نزدیک شدند. در 31 روز از بهار 99 با ما همراه باشید در رادیو اقتصاد. بعد از آگهی بازرگانی با شما هستیم.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا. رشته یه صابونی داره، کفه فرابونی داره، یک تا بوده یک تا.
یکتا جدید، حاوی رشته صابون. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فازه تازه چیه زیتون چین چین؟ تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم. بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه اوستا؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کابوتو بالا، اینجا رو ببین روغنو نگاه.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته.
از نفت سپاهان اسپیدی، مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی، محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
درخشش ناب سفید شوی تاب، رخت و لباس برد ملاف سرویس خواب. بسپورش به تاب خود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
جوینا با سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید با چو گرچی بال سک به چو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
با اقتصاد درون‌زای ایران زمین، شبکه تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد همراه باشید. 15:05 و حالا نوبت شنیدن برنامه چالشه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به مدت تقریبا یک ساعت می‌خوایم به موضوع اصناف بپردازیم و موضوع تنظیم بازار به مناسبت اول تیر، روز اصناف. با ما همراه باشید با این برنامه. سامانه یه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی 27,86,20,98. سامانه یه پیام کوتاه 30,162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که اگر نقطه نظری در خصوص موضوعات برنامه داشتید با این پل ارتباطی هم میتونید با ما در میون بگذارید. اینجا چالش رادیو اقتصاد هست. دعوت میکنم در ابتدای برنامه گزارشی رو درباره موضوع برنامه بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
من یکی از مهم موانعی که میخوام براتون تعریف کنم، ما صنف ما بخش تولید رو نباید یک قسمتش رو ببینیم، چرخه رو باید کامل ببینیم، یعنی بخش تامینش، تولیدش، ارزش و مهمترین قسمتش صادراتش.
باور کنیم قرار باشه از تولید حمایت بکنید، شما نزدیک به 2 میلیون اندی کارمند و کارگر در بدنه اجرایی نظام دارید. آیا واقعا این لازم بوده؟ خب این اجازه نمیده تولید تکون بخوره.
صادراتتون رو گرفتن، یه سری کشورهای دیگه اومدن جایگزین ما شدن.
شاید 30% کارا ایرانی باشه، 70% کارای چینیه.
کارگاه رو جمع کرده به خاطر اینکه نمیصرفه.
اینها درد دل تعداد محدودی از صنوف کشوره. خانواده‌ای با 3 میلیون عضو که اگه برخی حمایت‌های قانونی و نه سرمایه‌گذاری‌های چند میلیونی به یاری آنها بیایند، قادر به ایجاد صدها هزار شغل جدید هستند.
سودش انقدری نیست که بتونه مثلا هم برای خودش بمونه، هم بیاد اون کارگرش رو بیمه کنه.
اگه نقدینگی باشه هم میتونه مثلا ایجاد شغل کنه.
الان به خاطر بانک‌ها، بیمه‌ها، نداشتن تجهیزات تعمیرگاهی، یعنی قدرت مالی تجهیزات تعمیرگاهی، یه مقدار سختمونه که بتونیم نیروی بیشتری جذب کنیم.
با همه این مشکلات تا کنون 7 میلیون شغل در صنوف سنتی ایجاد شده که البته این همه ظرفیت اصناف نیست.
بسیاری از کارخانجات صنعتی ما و واحدهای تولیدی ما در حال تعدیل نیرو هستن، اما تو حوزه کسب و کار اینترنتی خوشبختانه میبینیم که هر روز دوستان فراخوان جذب نیروی کار دارن.
کاری که فکر انجام میدیم طراحی اپلیکیشن موبایل و سایت رو.
بس مربوط به برنامه نویسی های کلیت کار، سرور کارش و موادی از قبل.
با این شرکت هم که فرم پر کردم، فرم استخدام و وارد شرکت شدم.
اما برای هر شغل چه میزان باید سرمایه گذاری کرد؟ علی عوض‌پور، دبیر کل اتاق اصناف ایران.
میانگین سرمایه گذاری جهت ایجاد یک شغل در صنایع بزرگ بین 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 200 میلیون تومان هست، در صنایع متوسط بین 300 تا 350 میلیون تومان. ولی این رقم در بخش اصناف، در بخش تولیدی اصناف، بخش خدمات میانگینش 100 میلیون تومان دیده شده.
حدود 1/4 صنایع کوچک و متوسط جزو خانواده بزرگ اصناف است. صنایعی که در کنار حمایت‌های قانونی نیازمند سرمایه در گردش و تسهیلات ارزان قیمت هم هستند. اصناف با قدمتی چند صد ساله از گذشته‌های دور گسترده ترین شبکه توزیعی و خدماتی کشور را به وجود آورده. بخشی که با تنوع در شبکه‌های فروش میتواند هم اشتغال جدید ایجاد کند و هم هزینه ها را برای مصرف کننده ها کاهش دهد. خانواده بیش از 24 میلیون نفری اصناف، حدود 8300 اتحادیه و 500 میلیون دلار صادرات غیر نفتی و بسیاری دیگر از این اعداد و ارقام نشان از اهمیت و نقش این تشکل بزرگ مدنی در اقتصاد کشور دارد. اقتصادی که بر محور تولید و حمایت از نیروی کار ایرانی استوار است. در برنامه چالش امروز به مناسبت روز ملی اصناف به ظرفیت‌های اصناف برای کنترل بازار و حمایت از تولید ملی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
اما مهمان گرانقدر ما جناب آقای سعید منبینی هستند، رئیس محترم اتاق اصناف کشور. جناب آقای منبینی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش و روز اصناف رو هم به شما و همه همکارانتون تبریک و تهنیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوب شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای منبینی. بحث اصناف هست و موضوع نظارت بازار. همه جای دنیا انجمنها، اتحادیه ها، تشکل ها و اصناف مختلف در قالب گروه هایی که انسجام عملی و کاربردی دارن نظارت میکنن بر صنفشون، کمیت تولیدشون، کیفیتشون، موضوع رقابت پذیریشون. در کشور ما بالغ بر 3,200,000 واحد صنفی وجود داره که وقتی نوسانات و تلاطم بازار اتفاق میفته، مردم انتظار دارن از کسانی که در صنوف مختلف فعالیت میکنن نظارتی در این زمینه صورت بگیره. سال 1392 هم قانون نظام صنفی کشور اصلاحاتی درش اتفاق افتاد، اما اون چی که خروجی اون بود و ما در بازار داریم میبینیم، نظارتی یا از سوی اصناف صورت نمیگیره، یا اگر میگیره انقدر سفت و محکم نیست که ببینیم یا بدانیم که بازار از سوی اصناف دلسوز کشور کنترل میشه. چقدر این تحلیل رو میپذیرید، چقدر این واقعیت رو میپذیرید که اصناف اون نظارت لازم رو الان ندارن بر صنف خودشون؟
بله، اولا خب آماری که اشاره فرمودید درسته. در حقیقت اصناف بزرگترین تشکل کارفرمایی کشور با قریب به 3 میلیون عضو هستند.
بله.
و نقش مهم و تاثیرگذاری رو همواره در اقتصاد کشور ایفا میکنن. در بخش‌های مختلفی هم اصناف در حوزه اقتصاد و تجارت نقش آفرینی میکنن، از تولید، از توزیع، از خدمات و خدمات فنی. در هر چهار بخش اصناف وظایف مهمی رو از بعد تأمین مایحتاج عمده کشور عهده‌دار هستند.
بله.
و این خدمات رو در قالب یک شبکه مویرگی تا اقصانقاط مختلف کشور در حقیقت به عهده دارند و خب تا حدود زیادی هم عملکردشون در طول تاریخ در ادوار مختلف در مناسبت‌های مختلف هم مبین این هست که این حوزه تونسته به خوبی نقشش رو ایفا کنه. بله، البته یکی از در حقیقت وظایفی که در حوزه تشکل‌های صنفی در قانون به موجب اصلاح قانون در سال 92 پیش بینی شده، بخشی از واگذاری در حقیقت نظارت بر تخلفات، برخورد با تخلفات و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی است که این هم در قالب واحدهای بازرسی، مدیریت بازرسی و نظارت در اتاقهای اصناف کشور ایفای نقش میکنند. منتها در بود در حقیقت اختلاف قیمت و نوسانات قیمت، خب جناب عالی حتما مطلع هستید که عوامل خیلی زیادی در افزایش قیمت ها، در نوسانات قیمت ها، حتی در کمبود کالاها در زنجیره تامین اثرگذار هستند. و اصناف هم به صورت برابر اون امکانات و توانایی هایی که در اختیارشون قرار گرفته نقش خوبی رو تا به امروز ایفا کردن. ما در اصناف کشور حدود 1500 نفر بازرس داریم که اینها کمک میکنن به بخش‌های مختلف از جمله وزارت صنعت معدن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات که در کنار اونها یا بعضن به طور منفرد نقش نظارت بر فعالیت‌ها رو دارن.
بله.
اما خود تشکل‌های صنفی مثل اتحادیه‌ها و مثل اتاق‌های اصناف هم یک رسالت در واقع اصلی و آموزشی برای اعضاشون دارن، توصیه به رعایت در حقیقت وظایفی که در قانون برای اونا پیش بینی شده.
بله.
که این هم در حقیقت به خوبی داره انجام میشه. آماری که از برخورد با متخلفین وجود داره در حوزه اصناف آمار قابل توجه و قابل قبولی است که در جلسات تنظیم بازار هم ارائه شده. منتها واقعیت اینه که امروز ما شاهد نوسانات قیمت هستیم، افزایش قیمت هستیم که خیلی ممکنه مرتبط به عملکرد واحد صنفی نباشه. البته به هیچ عنوان منکر این که در بعضی موارد تخلفاتی هم صورت میگیره نیستیم، اما عوامل دیگر اقتصادی، پارامترهایی مثل نرخ ارز و سایر موارد میتونه مؤثر باشه در این خصوص.
متشکرم آقای مومبینی، همراه ما باشید. جناب حجت الاسلام آقای محمد باقری از نمایندگان محترم مجلس 11 روی خط ارتباطی بونستم. جناب باقری خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام از خدمت از اقتصادی و شنوندگان محترم و جناب آقای مومبینی رئیس اتاق اصناف کشور ما.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای باقری، آقای مومبینی اشاره کردن به وظیفه اصناف و رسالتی اونها بر عهده دارند و اینکه ما شاهد نوسانات قیمت در بازار هستیم، بعضا موضوع احتکار وقتی مطرح میشه، ما با برخی از اصنافی که کالاهای بیشتر مصرفی و مورد نیاز مردم رو توزیع میکنن وقتی صحبت میکنیم به گردن تولید کننده ها میندازن این اتفاق رو. این مثلا توزیع لوازم خانگی، اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگن آقا صنف فروشندگان لوازم خانگی ندارند و نمیتونن احتکار بکنن، تولید کننده است که عرضه به بازار رو قطره چکانی میکنه. وقتی سراغ سازمان های نظارتی مثل سازمان تعزیرات میریم، میگه وظیفه اصناف هست که اینها رو معرفی بکنن، اما اتفاق نمیفته. دوباره به طرف اصناف که برمیگردیم میگن اینا رو ما با سازمان حمایت در میون گذاشتیم، لیستش در اختیار سازمان حمایت، سازمان حمایت بعد بده. یعنی سازمان های نظارتی در کنار اصناف کشور یه جورایی وقتی نوسانات این گونه پیش میاد توپ رو تو زمین همدیگه میندازن. آقای مومنی اشاره کردن که وظیفه اصناف چیه، رسالتشون چیه، و اشاره به این که آمار تخلفاتی هم وجود داره و رسیدگی هم صورت میگیره هست، اما مردم آثار این نظارت رو تو بازار نمیبینن. آیا فکر میکنید برمیگرده به خود اصناف این موضوع جناب باقری، یا برمیگرده به نهادهای بالادست اصناف مثل سازمان تعزیرات و نهادهای دیگه، نهادهای تنظیم بازار، خب، یا قانونشون مشکلی داره؟
خدمت من اولا در آسانی روز اصناف از این که اول تیر ماه هستش،
خیلی متشکرم.
همه بزرگوارانی که در بازار در کشور اصلاح واقعا زحمت میکشن و بزرگترین اقتصادی کشور در دست این بزرگواران هست، تبریک عرض میکنیم و واقعا امیدواریم که در این جنگ اقتصادی که شروع شده با سربلندی و پیروز انشاءالله از این میدان بیرون بیان. در خصوص این مسائلی که فرمودی در بحث وظیفه اصلاح در این بحث اقتصادی، ببینید ما اگر واقعا عرضه و تقاضای خودمون رو درست تبیین کنیم و بحث تثبیت قیمت ها انجام بشه و خب به گونه باشه که مثلا اصلا که هم اصلاح هم تولید کننده بتونن به اون سودی که داشته باشن به اون برسن، این مسائل پیش نمیاد. با بگیر و ببند هم به نظرم خیلی کارساز نیست. بله اون افرادی که واقعا احتکار میکنن، اون افرادی که واقعا دنبال سوداگری هستن و دنبال این هستن که خدمت شما کنن در بازار اتحاب ایجاد کنن، بعد در کار نظارتی مثل تغییرات الحمدلله الان هستش. من به نظرم در قانون هم باید شو به قوانینی که در سالهای گذشته تصویب شد در حوزه قانون گذاری با اینا مشکلی نداریم. هزار سازمان تعزیرات و از اون طرف هم آموزش هایی که باید اتاق اصناف بده، خب در قانون ما پیشبینی کردیم در اون قانونی که در سال در اوایل دهه 90 ما بودیم در مد دوره نهم، اونجا خب آموزش های کامل در بر پیشبینی شده بود که اتاق اصناف باید اتحادیه ها را ملزم کنن که بیان آموزش ببینن، به خصوص در این مسائلی مثل هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی اینا آگاهی داشته باشن که چه اتفاقی میخواد بیفته. مثلا در این موضوع من بحث اصناف و بحث اقتصادی که در دست اینها هست باید توجه داشته باشیم که خب تعزیرات در کنار این اصناف باید باشه، ولی از اون طرف هم باید اتحادیه‌ها به نظرم فعالتر عمل کنن.
اتحادیه‌ها فعال عمل کنن
که خوب نظارت های خودشون رو بیشتر کنن. خوب الان سامانه های الان هستش که مثلا ثبت کنن چقدر اومده چقدر رفته، ولی من به نظرم میاد که این ثبت این خدمات ورودی و خروجی کالاها در دست اصناف این اتفاقات هستش، ولی اونی که هستش ببینید دستگاه های نظارتی باید فعال عمل کنن و اتحادیه ها و نظارت خودشون رو بیشتر کنن و از اون طرف ما تولیدمون هم باید تولید کننده واقعا سود کنه تا اینو بتونه در اختیار و بازار
اصناف قرار بده. متشکرم جناب آقای باقری، براتون عرض موفقیت بکنم و خدا حافظ شما. خدا نگهدار. جناب مومبینی، خواهش میکنم. آقای مومبینی، اشکال این وضعیت رو، یعنی که این همچین چالشی در بازار ما وجود داره و حالا من تعبیر کردم که توپ رو در زمین هم انداختن، شاید این گونه هم نباشه واقعا. اشکال این رو شما در قانون نظام صنفی میدونید؟ یعنی فکر میکنید این قانون نیاز به اصلاح داره؟ ببینید شما گفتید بزرگترین تشکل کارفرمایی.
بله.
واقع مثلا میگه بزرگترین تشکل کارفرمایی خود دولته. اما اگر از دولت بیایم پایین نگاه کنیم میبینیم بله، اصناف واقعا با شبکه بزرگی که در سراسر کشور دارن همینطور است که شما میگید. اما همین شبکه بزرگ کارفرمایی درآمدی که دولت از مقابل اون داره بین 14 تا 17 درصد مالیات کشور هست. یعنی میخوام میگم چگونه بزرگترین تشکل کارفرمایی کشوری که بخش بسیار ناچیزی از درآمد دولت رو از ناحیه مالیات داره تشکیل میده، در حالی که همچین اتفاقی در کشورهای توسعه یافته بخش اعظمی از مالیات رو از همین تشکل کارفرمایی بزرگ میگیرن. حتی استانداردهایی که میخوان تعریف کنن برای تولید کالاهاشون رو به عهده اصنافشون، اتحادیه‌ها و انجمن‌هاشون میگذارن و میگن شمایید که بایستی تعیین استاندارد کنید برای کالایی که تولید میشه، چون شما تو زمین بازی و میدان بازی هستید و میدونید که بازار و مخاطب چی رو میخواد و چه استانداردی باید براش تعریف بشه. اما فاقد همچین چیزهایی هستیم ما در کشورمون. فقط موقعی که نوسان قیمت اتفاق میفته صحبت از اصناف میکنیم، یا روز اول تیر که میشه تبریک بهشون میگیم. آیا واقعا اصناف حظشون حدشون همین قدره؟
بله. خب البته در حقیقت سوال شما با ادامه سوالتون در واقع دو موضوع متناقض رو ایجاد کرد. یکی این که در حقیقت میزان مالیاتی که حالا فرمودی بین 14 تا 17 درصد از مالیات اصناف هست رو در حقیقت به معنای این تعبیر میشه کرد که خب این اصناف مالیات واقعیشون رو نمیپردازن. این با اون جمله بعدتون یه ذره بایستی من جدا هر کدوم
خواهش میکنم، اشکال نداره.
بله در بخش اول، اولا خب این که به اصطلاح چرا مالیات اصناف اینقدر هست و آیا مالیات باید بیشتر از این پرداخت بکنن یا نه، من از دید خودم فکر میکنم که اساسا بسیاری از واحدهای صنفی ما از اصولا میبایستی معاف از مالیات باشن، در حالی که الان دارن مالیات میدن. علتش هم اینه که سازمان مالیاتی بایستی به دنبال کشف فرارهای مالیاتی باشه.
بله.
نه اینکه به صرف اینکه یک بنگاه ایجاد میشه ما حتما ازش بایستی مالیات بگیریم. بله. البته در بین سالهای اخیر خب یک تعاملات بهتری پیش اومده و ما هم داریم کمک میکنیم به شفافیت در ثبت وقایع مالی در واحدهای صنفی. توصیه ما در مطلبی که آقای باقری فرمودند اتحادیه نقش آموزش دارن، بله علاوه بر نقش آموزش اصناف در اتحادیه‌ها در فقه بازار که همین الان هم داره به طور مستمر انجام میشه، آموزش در استفاده از ابزارهای نوین برای شفافسازی عملکرد واحدهای صنفی، برای تعیین مالیات واقعی و حقه افراد، اینها رو داره در دستور کار تمام سازمان‌های صنفی هست و داره دنبال میشه. اما یه واقعیت اینه که شما وقتی مقایسه میکنید با کشورهای دیگه‌ای که اسم بردید، واقعیت اینه که ما در کشورمون تعداد واحدهای صنفیمون به هیچ عنوان قابل مقایسه با کشورهای دیگه‌ای که اسم بردید که اونقدر نقش مهمی رو در اقتصاد دارن ایفا میکنن نداره.
بله.
ما به دلایل مختلف در واحدهای صنفیمون رشد واحدهای صنفیمون همراه بوده با خرد شدن و کوچک شدن اونها. در خیلی از واحدهای صنفی ما واقعا صرفه اقتصادی وجود نداره. واحدهای صنفی دارن به هر حال به روزمرگی الان دارن اموراتشون رو انجام میدن. و بنابراین نمیتونن نقش مهمی رو در تعیین در واقع راهبردهای اقتصادی در کشور ایفا بکنن. این یکی از مشکلات. ما به ازای هر تقریبا 25 نفر یک واحد صنفی در کشورمون داریم. خب در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست.
درسته.
این واحد صنفی اینقدر کوچیک میشه که نمیتونه اون نقش خودش رو ایفا بکنه. اما با همه این اوضاع عملکرد واحد صنفی ما به دلیل اون احساس مسئولیت اجتماعی که نزد اونها هست، به دلیل اینکه از ریشه های اعتقادی برخوردار هستن، کارنامه قابل قبولی رو از اونا نشون میده. شما تصور بکنید توی همین موضوع کرونا آسیب هایی رو که به کلیه بخش های اقتصادی در همه جای دنیا وارد شد و در کشور ما هم همینطور بود، واحدهای صنفی ما هم آسیب دیدن. خیلی از واحدهای صنفی ما هنوز به دلیل همراهی با توصیه و تجهیزات بهداشتی هنوز تعطیل هستن و خیلی هزینه ها بهشون تحمیل شده. اما در شبکه مویرگی نظام توزیع کشور ما شما شاهد بودید، حتی یک مرتبه شما شاهد نبودید که گزارشی بیاد که در یه جایی تجمعی مردم در یک فروشگاه جمع شدن و کالا در اختیار مردم قرار نگرفته، در اینکه در همون کشورها که شرکت‌های توزیع کننده این کالای خیلی معتبر و حتی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنن، همه‌شون مشکل پیدا کردن. این رو مدیون این هستیم که این شبکه به طور سالم داره کار می‌کنه. وقتی بحث صحبت از احتکار می‌کنیم، اگر این واحدها علاقمند بودن به اینکه تخلف کنن و احتکار بکنن، در اون شرایط بحرانی واقعا این اتفاقات خوب نمی‌افتاد که مردم به سادگی نیاز روزمره‌شون به دستشون رسید و حتی خیلی از واحدهای صنفی ما خودشون رو تطبیق دادن با شرایط موجود، با استفاده از امکانات روز، با استفاده از اینترنت، سفارش اینترنتی گرفتن، سفارش تلفنی رو به درب منازل مردم ارسال کردن. خب اینا یه کارنامه خوبی است که اصناف از خودشون به جا گذاشته و واقعا جا داره. در به مناسبت روز اصناف هم هست، من به اصنافی که به این شکل همراهی کردن، چه اونایی که در نظام توزیع کمک کردن به ارسال کالا و به دست مردم رسوندن به بهترین شکل ممکن، چه اونهایی که در هر زمانی لازم بود تعطیل کنن تعطیل کردن و بعضا همیش تعطیل هستن، همراهی کردن با پروتکل‌های بهداشتی برای اینکه سلامت مردم رو در اولویت برنامه‌شون قرار دادن. من زمینی که به سهم خودم تبریکشون میگم، ازشون تشکر میکنم و قطعا هم در حوزه مالیات هم اصناف همیشه پیش قدم بودن. الان هم بنده عرض میکنم که اصناف به نظر من بخش قابل توجهشون اساساً بایستی از پرداخت مالیات معاف بشن، به دلیل اینکه با این شرایط اقتصادی و این تورمی که وجود داره امروز واقعاً کار کردن براشون خیلی توجیه نداره.
متشکرم. جناب آقای غلامرضا حسن‌پور رئیس محترم بسیج اصناف کشور هم روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای حسن‌پور خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده سلام عرض خدمت جناب عالی.
خیلی خوش آمدید آقای حسن‌پور. آقای حسن‌پور، آقای مومبینی اشاره کردن به وضعیت میدانی اصناف، اینکه ما نباید واقعا این تعداد واحد صنفی در کشور داشتیم. به تعهد این عزیزان اشاره کردن و به ویژه کارنامه‌ای که از دوران کرونا این اصناف از خودشون به جا گذاشتن و دارن میگذارن، اما واقع مطلب اینه که ما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92 شاهد محکم نبودن حوزه نظارت در بازار هستیم. همین الان ما بازار موبایلمون با چالش مواجهه، بازار لوازم خانگیمون همینطور. وقتی ارزهای 4200 دادن به عده‌ای که جنسی رو وارد کشور بکنن، با احتکارهای عجیب و غریب مواجه شدیم. اینا کارنامه هایی است که دست کم این پرسش رو مقابل ذهن انسان میگذاره که خب اصناف هستن که این اتفاق درشون افتاده، وارد کنندگان هستن که شاید مثلا به نوعی اصلا ما در زمره اصناف نبایستی اونها رو به حساب بیاریم. چی باعث میشه که این نوسانات اسم اصناف پاک دست زحمتکش رو زیر سوال ببره و بگه که خب این حوزه نظارتی چرا بایستی این گونه باشه؟ مثلا یه واحد صنفی تلاشش بر نظارت بر اون واحدهای صنفی زیر نظر خودش هست، اتحادیه و انجمنها، اما از طرفی بالاخره منفعتش هم در این هست که تعداد اعضایش، سلامت اعضایش بیشتر بشه و به نوعی میگن چاقو دست خودشو نمیبره. این نگاه وجود داره درباره اصناف. برای اینکه این چیزهایی که درباره اصناف مطرح میشه شفاف بشه برای مردم، واقعا چه توضیحی وجود داره آقای حسن‌پور؟
بعد ابتدا هم گرامی میدارم روز اول تیر را پیش روز ملی اصناف را خدمت همه بزرگوان کسبه محترم، همجوری که امام فرمودن که اصناف بازوان خودمند نهضت هستند و همچنان این اتفاقات در شرایط اخیر ثابت کرد که اصناف بازوان نهضت کشور در شرایط بحران در صف مقدم کمک به انقلاب اسلامی، کمک مردم محترم، کمک به کشور خودشون هستن. همین شما اشاره فرمودید بحث کرونا، همین که اتفاق نامبارک افتاد، با هماهنگی که بسیج اصلا با سایر اتاق‌ها داشت، یک حماسه‌ای حقیقتا اتفاق افتاد که مجال این برنامه نیست که من از این حماسه‌ای که اصناف هم در خصوص عدم کمبود کالا در بازار، هم در خصوص توزیع و تولید ماسک که به اصطلاح تو این موضوع اشاره کردن، هم کمک به مراکز درمانی، هم کمک به محرومین و مستضعفین در بحث کمک‌های مؤمنانه، واقعا یک کارنامه درخشانی دارن که بنده افتخار میکنم که در بسیج اصناف به این قشر متعهد و متخصص خدمت میکنم. سوالی که فرمودی سوال به جاییست و دغدغه روز مردم ماست که واقعا در بازار نظارت هست یا نیست، و آیا قانون نظام صنفی خلأ نظارتی درش وجود داره یا نداره. اینو باید اینجوری پاسخ بدیم که ما ابتدا باید ریشه گرانی را و ریشه التهابات را بررسی کنیم. وقتی که در نظام کلی اقتصاد کشور اخلال به وجود میاد، ما باعث میشه که در بازار اتفاقات بد و ناخوشایند اتفاق بیفته. ما وقتی که نظارت را فقط در یک واحد